بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب این بحث این دو هفته گذشته این بود که ملاک تقدیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه چیست؟ به عبارت دیگه شرط در چه صورتی خلاف کتاب و سنت و در چه صورتی خلاف کتاب و سنت نیست. و باز به عبارت دیگر، سلام علیکم، مثلا این دو حدیث رو در نظر بگیریم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود الولاء لمن اعتق، ارث مال اون کسیه که عبد و آزاد کرده. اگر یه وقت ما در عقد خلاف این را شرط کردیم، این شرط باطله. مثلا شرط کردیم ارث و کس دیگه ببره، این خلاف کلام پیامبره و باطله. مثال دوم، پیغمبر خدا فرموده البیعان بالخیار، ولی اگر ما شرط کردیم بیعان خیار نداشته باشند، این شرط صحیحه. اون کلام پیامبر بود، اگر که شرط خلافشو می کردیم باطل بود. اینم کلام پیامبره، اما شرط خلافشو بکنیم صحیحه. بس این بود که چه ملاکی چه ضابطه‌ای برای اینا میشه به دست داد. اون چی که عرض کردیم این بود، ملاکی که ما ذکر کردیم. گفتیم که موضوعات احکام اولیه سه جورند. گاهی حکم رفته روی یک موضوع و اون موضوع اطلاق زمانی و اطلاق احوالی داره. اطلاق زمانی و اطلاق احوالی، یعنی لسان دلیل اینجوریه که این موضوع مطلقا و در هر شرایطی این حکم داره. مثلا فرض کنید میگیم القتل حرامون، یعنی قتل در هر شرایطی در هر زمانی با هر عوارضی حرامه. یه مرتبه اینجوریه. اینجا شرط خلاف فایده نداره. اگر شرط کردیم کسی را بکشیم، این شرط خلاف کتاب و سنته، شرط باطله. گفت این کتابو میفروشم به شرط اینکه زیدو بکشی، جایز نیست بکشه. صورت دوم اینه که موضوع حکم مقید است به عدم شرط. یعنی اصلا تا موقعی این موضوع این حکمه که شرط خلاف نباشه. در این صورت هم روشنه که همیشه شرط بر حکم اولی مقدمه. به عبارت دیگر دلیل شرط حاکم بر دلیل احکام اولیه می شود. مثل قالب مباهات. تو مباهات میگیم این کار مباه است تا موقعی که شرط خلاف نشده باشه. پس اگر شرط خلاف شد این مباه اصلا مباه نیست. پس تو این صورت دوم میگیم دلیل شرط حاکم بر دلیل حکم اولی است. آره باره. خب اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که تو احکام اولیه حکم رفته روی ذات موضوع و ذات موضوع اهمال داره، نه مثل صورت اول نه مثل صورت دوم، نه اطلاق داره که بگه در هر صورت این حکم هست و نه مقید است به عدم شرط. این موضوع مهمله، مثلا مثل یه قضیه طبیعیه. در این صورت سوم هم دلیل شرط دلیل احکام ثانویه مقدمند بر دلیل احکام اولیه. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که حکم اولی اهمال داره، اجمال داره، حکم ثانوی اطلاق داره. خب معلومه این که اطلاق داره و اجمال نداره مقدم است بر اونی که اجمال دارد. بله میشه همینجور بگیم. بله نه، به عنوان مثلا این قواعد فقهی اصولی باید اینجوری بگیم، باید بگویم اصل اولی حرمت تجسسه. این اصل اولی بلا تجسسو. اگر یک آیه شریفه فرموده که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، تحسس هم همون تجسسه ها، فقط تحسس یعنی تجسس در کار خیر، تجسس یعنی تجسس در کار شر، ولی هر دو به معنی تجسسه. اینجا که مثلا میگیم که تحسسو من یوسف، این دلیل خاص میخواد، ویلا یه دلیل خاص نداشته باشه اصل اولی همون حرمت تجسسه. حرام است تجسس الا اونجایی که استثناء دلیل داشته باشه، ویلا حرامه. حالا اون اهم و مهم رو میره تو باب تزاهم. اگر که کسی اینجوری که عرض کردم معنا کنه این دوتا کلمه رو، بگه تحسس مال کار خیره و این لازم نیست که حتما اهم و مهم باشه، میگه اگر که شما نیتتون خیره اشکال نداره، اگر نیتتون شره حرامه. اینجوری میشه. نه خب آره، حال میرسن. بله حال اینو تو موارد شک همین بحث مطرح میکنه. بله خب خب با این شرط که این آیه رو اینجور که من معنا کردم معنا کنید، چون این آیه رو جور دیگه معنا کردند، اگر این فرق بین تجسس و تحسس رو بپذیرید اینها، ویلا نه. خب پس تا اینجا یه ملاکی رو ذکر کردیم برای اینکه کدام مقدم بر دیگری باشه. دو تا نکته دیگرم تکرار بکنم. قبلا اینو گفته بودیم که در مباحات معمولا احکام رفته روی ذات موضوع با یه نوعی اهمال، و لذا همیشه با شرط، قسم، نذر، امر والد، با اینها می شود مباحاتو عوض بکنیم. فقط شرطش این بود که این اباحه لا اقتضایی باشه. اباحه لا اقتضایی یعنی یه چیزی که نه مصلحت داره نه مفسده داره و لذا مباحه. اینو میگن اباحه لا اقتضایی، نه وجوب داره نه حرمت داره، میشود مباح. اما اگر یه چیزی اباحه اقتضایی بود، یعنی اصلا مصلحت در آن است که مردم مختار باشند، اینجور اباحه‌ای مثل وجوب و حرامه. هر جا می شود وجوب و حرام و تغییر داد اینم می شود، هر جا نمیشه اینم نمیشه. یعنی اینجا نمیشه بگویید که واجب بر مباح مقدمه یا مباح بر واجب، اینه همان واجب و مباح اینه همه، چون اون مصلحت در وجوبه اینم مصلحت در اباحه. یه نکته بله همون بله بله، فقط همین چون بعضی اینو خواستم فرق بیزنم خواستم بیم فرق درست نیست. این یه مطلب. یه مطلب دیگرم این که قبلا گفته بودیم باید فرق بگذاریم بین شرط فعل و شرط نتیجه. یه وقت کسی میگه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه پنیر نخورید، این شرط فعله، هیچ اشکالی ندارد. یه وقت شرط نتیجه است، میگه این را میفروشم به شرط اینکه اون پنیر مال من باشد، اون پنیر مال زید باشد، این میشه شرط نتیجه. تو شرط فعل میگیم مطلقا شرط درسته، تو شرط نتیجه باید فرق بگذاریم بین اون چیزی که سبب خاص داره و اون چیزی که سبب خاص نداره. اگر گفت این را می فروشم به شرط اینکه اون پنیری که شما داری مال زید باشد، این صحیحه. اما اگر گفت این را می فروشم به شرط اینکه همسر شما مطلقه باشد، اینو میگیم باطله، چون طلاق سبب خاص میخواد، با شرط کسی طلاق داده نمیشود. خب حالا اینا همه تا اینجا مقدمه بود برای این مطلب. اگر جایی ما تونستیم از دلیل به دست بیاریم که کدام یک از این سه مورده، یعنی موضوع حکم مطلقه یا مقید به عدمه یا اهمال داره. اگر اینو تونستیم به دست بیاریم که خب روشنه. و اما مواردی که شک میکنیم که بسیار زیادم هست، موارد شک که آیا شرط میتواند حکمی را عوض بکند یا خیر. میشه مثلا من بگویم که شطرنج حرامه مگر اینکه شرط کردیم که اون موقع حلاله. شطرنج حرامه مگر اینکه پدر امر بکنه که میشه حلال. شطرنج حرامه مگر اینکه قسم خورده بودید که انجام بدید که میشه حلال. این موارد شک که خیلی زیادم هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده یه مواردی رو توی مکاسب بحث کرده که این توی موارد شک چیکار کنیم. یکی همون مسئله ارث زوجه منقطعه تو عقد موقت ارثش، یکی مسئله عدم تسری ازدواج مجدد، یکی مسئله کسی که یکی از والدینش مثلا رق یکی حره، باز مثلا مسئله ارث نه احرامو نگفته، یکی مسئله همون زمان در باب اجاره و آریه. این مثال ها رو شیخ بحث کرده که مثال ها رو دیگه لازم نیست ما اینجا بحث کنیم، اینا هر کدام جای خودش، یعنی یکیش باید تو کتاب نکاح بحث بشه، یکی تو کتاب مثلا ارث، اینا جاش اینجا نیست. اینجا حالا به صورت کلی میگیم اگر شک کردیم که یک حکمی با شرط قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست. به عبارت دیگر آیا میتوان در شبهه مصداقیه و در شبهه حکمیه تمسک به عام جایزه یا نه؟ در شبهه مصداقیه مخصص میشه به عام تمسک کرد یا نه؟ یا در شبهه حکمیه؟ یعنی شک دارم حکم حرمت شطرنج جوری جعل شده که قابل تغییر هست با شرط یا قابل تغییر نیست. نمیدونم این که شارع فرمود شطرنج حرامه میخواست بگوید مطلقا حرامه یا میخواست بفرماید که تا موقعی که ورزش فکری نیست قماره اون موقع حرامه، اگر که قمار نبود دیگه حلاله. یعنی این حکم حرمت رو ذات شطرنج رفته یا روی شطرنج در هر حالتی. اگر شک کردیم، شیخ انصاری فرموده که این جاها خیلی راحت میگیم که اصل آن است که این شرط، این حکم، این عنوان اولی خلاف کتاب و سنت نباشد. یعنی وقتی شرط کردم که شطرنج بازی بکنی شک داریم این شرط خلاف کتاب و سنته، یعنی اصل اینه که خلاف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر با این اصل ثابت میشه که اون حکم قابل تغییر هست. بله، حالا همین رو حالا خواهیم گفت. بله همین جوره. بن. حالا خیلی همین بحث معارض اینا رو حالا آقای خویی و آقای ناینی اینها فرمودن، حالا میرسم بیم. پس فعلا اینجوری میگیم ما، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که شک داریم این شرط که شرط کرده بود که شما شطرنج بازی بکنید، شک دارم این شرط خلاف کتاب و سنت هست یا نیست. اصل آن است که خلاف کتاب و سنت نباشد.
حال تحصیل قائل بشیم برای این که شرط میخواد حلال کنه یا تغییر موضوع میخواد حلال کنه.
نه حالا هدفمون اینه که یعنی بگیم که موضوع عوض میشه یا نه، و الا حکم خدا رو که نمیشه عوض کرد. حالا هرچی هم بگیم شرط عوض میکنه، مرادمون اینه که یعنی موضوع عوض شد یا نه. یعنی من میتونم بگویم شطرنج قبل از شرط یک موضوع بود، شطرنج بعد از شرط یه موضوع دیگره، به حکم دیگه میخواد. همین آره همین بله همین دیگه بله، که یعنی شطرنج لول العوارض و شطرنج مع العوارض، اینو دو چیزه یا یه چیزه.
خوبی زدید برای اینکه شطرنجی که قبلا آلت قماره الان شده آلت ورزش، تغییر موضوع چیزی پیدا کرده.
خب همین
تفاوت مسئله با شرط این که بیاد
خب نه همین نه اصلا همین شطرنج وسیله قمار با شطرنج ورزش فکری، اینا دو چیزه یا یه چیزه؟ باز شطرنج بدون شرط و شطرنج با شرط، دو موضوع یا یک؟ پس عرض کردیم شیخ انصاری فرموده که اصل آن است که خلاف کتاب و سنت نباشد. بعد شیخ اینم اشاره فرموده که شیخ فرموده این که میگوین شرط خلاف کتاب و سنت باطله، یعنی شرطی که حقیقتا خلاف کتاب و سنت باشه، واقعا خلاف کتاب و سنت باشه باطله، نه شرطی که شما بدانید خلاف کتاب و سنت هست یا نیست. یعنی بحث رو مخالفت، مخالفت واقعیه، نه مخالفت علمی. بلکه راه رسیدن به واقع، راه احراز واقع همین اصل عملیه. یعنی وقتی من اصل جاری کردم، گفتم که من که نمیدونم این خلاف کتاب و سنت یا نه، اصل اینه که خلاف نیست. وقتی اصل اینه که خلاف نیست، یعنی واقعا خلاف نیست. این خونه این که اصل عدم دیه، اصل عدم که روشن. این فرمایش شیخ آیت الله بله، یعنی ما به واقع دسترسی نداریم و ملاکم واقعه ها، اما همه اصل عملی احراز واقعه. خب افرادی مثل آیت الله خویی، خب بله بله اصل برای ظاهره، اما این ظاهر طریق علل واقعه. نه امار خودش داره میگه این واقعه، این نمیگه واقعه، میگه ظاهر، اما میگم ظاهر طریقه، نمیگم خود واقعه. امار میگه این خود واقعه. خب حال منم نگفتم نظارت، گفتم احراز. آها میگم احراز میکنه، یعنی واقعه چجوری من میتونم احراز کنم، چجوری میتونم به دست بیارم. یکی از راهاش علم وجدانیه، یکی از راهاش اصول عملی است. افرادی مثل آیت الله خویی و بعضی از حواشی مکاسب اشکال کردن به شیخ، گفتند که این مطلبی رو که شیخ اینجا فرموده خلاف نظر خود شیخ توی رسائل، چون شیخ تو رسائل استصحاب عدم ازلی را قبول نداره. حالا یه دو سه تا مثال عرض میکنم. یه مثال که هم تو رسائل گفته شده بود هم تو کفایه این بود که اگر یک زنی شک دارد سید است یا سید نیست، تو فارسی مذکر و مؤنث نداریم، ما تو فارسی بگیم سیده، غلطه ها، تو عربی باید بگیم سیده، تو فارسی باید بگیم این خانم سید است یا نیست. اگه شک داره این خانم سیده یا سید نیست، آیا میشه اصل عدم قرشی بودن رو جاری کنیم بگیم اصل اینه که سید نباشه؟ اون موقعی که هنوز این خانم آفریده نشده بود که سید نبود، حالا شک دارم که آفریده شده سید هست یا نه، اصل عدمش. این یه اصل که خب خود شیخ یا آقای آخون اینجور اصلی رو قبول ندارن دیگه، اصل عدم ازلی. یا مثال دیگر، مثلا حالا اگر فرض کنید یک مثلا یه دفعه بارون باریز شدید، اینجا آب نبود، یه دفعه این آب موجود شد و من شک دارم الان این آب کره یا کر نیست، حالت سابقه هم ندارد، حالت سابقه نداره، یه دفعه بارون بارید، الان شک دارم که آب کره یا نه، میتونم بگویم اون موقعی که آب نبود کرم نبود، حالا که این آب آفریده شده شک دارم که کره یا نه، اصل عدم کر بودنه. یا مثلا فرض کنید که این خانم شک داره که این خون مثلا حیزه یا نه، میتونه بگوید که اون موقعی که خون نبود که حیزم نبود، حالا که خون وجود داره شک داریم حیزه یا نه، استصحاب عدم ازلی بکنیم. تو این جور موارد مرحوم شیخ معتقده که اصل عدم ازلی جاری نیست. وقت چطور تو مانحن فیه میگوید این شرط و شک داریم خلاف کتاب و سنت؟ خب میگیم اصل عدم خلاف کتاب و سنت، یعنی اون موقعی که شرط نبود خلاف کتاب و سنت هم نبود، حالا که این شرط موجود شد شک دارم خلاف کتاب و سنت هست یا نیست، اصل عدمشه. این اشکالیه که این آقایون به شیخ گرفتند، یعنی میگن که اصل عدم ازلی را خود شیخ قبول نداره ولی اینجا پذیرفته. حالا با یه بحث بکنیم که اولا یه اشکال وارده یا وارد نیست، شیخ شاید چیز دیگه میخواد بگه، بس ثانیاً این که اینجا این بحث اصل مثبت میشه یا اصل مثبت نیست، بس ثالثاً این که این اصل معارض دارد یا ندارد، این رو انشاءالله فردا بس می‌کنیم.